اینجا رادیو نوشته. سلام، من آرش دبستانی هستم و در پادکست رادیو نوشته با نویسندگان و مترجمان ایرانی صحبت میکنم.
امشب ما سراغ آقای هرمز شهدادی میریم و علی مسعودی نیا کارشناس برنامه برای ما کمی از ایشون میگه. سلام علی جان.
سلام، شبت بخیر. خوشحالم که با صحبت میکنم دوباره.
همچنین من، و خیلی ممنونم که فرصت میکنی و توی روزهای گرم تابستان تهران وقت میذاری و شبهاشو با ما قسمت میکنی. علی جان، کمی به بیشتر پرسیدم که اگر امکانش هست از آقای هرمز شهدادی برای ما بگیم.
عرضم به حضور شما که خب هرمز شهدادی برای اونایی که خورده اهالی خاص‌تر ادبیات داستانی معاصر ما هستن نام غریبه‌ای نیستش، هرچند که فکر میکنم که عموم کتابخوانان حتی خوب نشناسندش یا حتی اسمش رو نشنیده باشن. شهدادی هم نویسنده هایی هستش که تو دهه 40 کارش رو شروع میکنه و طبیعتاً طبق رسم و سنت اون دوران با چاپ داستان های کوتاه توی نشریات مختلف و یواش یواش تو دهه 50 اسم و رسمی پیدا میکنه. خواهد نویسندگان است که به نویسندگان جانگی اصفهان نزدیک بود، ولی نکته جالب اینه که وجود اینه که نزدیک بوده و حتی یه سری تأثیرات سبکی و درون مایه‌ای هم توی آثارش میبینیم که معانستی داره با نویسنده جنگ اصفهان، ولی خودش توی جنگ اصفهان کارش رو چاپ نمیکرد. دلیلش هم من نمیدونم. به هر حال یه فعالیت خیلی عمده‌ای داشتش در ابتدا تو حیطه نقد نویسی و نقد ادبی، نقد شعر حتی و سرودن شعر. توی دهه 40 با سرودن شعر و حتی نقد نوشتن نقد ادبی و نمونه‌ای از ترجمه خودش رو به ادبیات ایران معرفی کرد و عرضم به حضور شما که منتها مهمترین اثرش که در واقع خیلی کمتر هم دیده شد رمان مفصل شب هول بود و رمان خیلی متفاوتی که بعد سالی چاپ شد دیگه 1357 در همون گیرودارهای ماجراهای انقلاب. توی فکر میکنم که تو فصل بهار 57 کار چاپ شده اشتباه نکنم و خب اون موقع که اصلا طبیعتا دیده نشد تو اون شلوغی ها، بعدش هم که دیگه زیر ممیزی شد و هرگز تجدید چاپ نشد به طور رسمی.
مستقیما بریم سراغ رمان شب هول، قصه ای که از داخل یک ماشین در اصفهان اگر اشتباه نکنم شروع میشه.
بله همونطور که گفتی قصه از داخل یک ماشین شروع میشه. داستان با یه روایت خیلی تو در تو و پیچیده، در حالی که خط اصلی روایتش داره یک برهه زمان حال داستان رو، یعنی همون دوران دهه 50 رو داره روایت میکنه، در این حال داره نقبه میزنه به کل تاریخ فکر میکنم مثلا 3-4 قرن پیش از آن و در حقیقت در یک وضعیت تاریخی متراکم، یعنی در همان میختگی چند برهه تاریخی و یه جورایی بخوایم بگیم سرشت و سرنوشت زیست روشنفکر ایرانی و بود و باش روشنفکر ایرانی توی برهه‌های مختلف رو پی میگیره. به همین خاطر اینکه مثلا بخوای یه پلات خطی ساده از توش استخراج کنی کار دشواری از همش، یه تیکه از داستان بیرون میمونه، ولی اون قسمت که شما میگید و از اون صحنه ماشین شروع میشه در حقیقت ماجرای دو تا کاراکتر رو ما به صورت عمده داریم پی میگیریم که اینا از یک خانواده هستن به نوعی، ولی یکیشون آدم انتلکتوئلیه و با این حال یه مقداری محافظه‌کار محتاطه و دیگری در حقیقت میتونیم بگیم که توی وضعیت یه جوری بگیم همرنگ ساختار قدرت روزگار شده و عرضم به حضور شما که به نیروهای ساواک پیوسته و آدم سطح پایین و لومپنی هستش. و حالا این تعارض، این تقابل نیروها رو شما در واقع توی یک بستر تاریخی، توی مرورهای ذهنی و عینی که کاراکترها دارن، در یک بستر تاریخی مورد بررسی قرار میده نویسنده.
وضعیت تاریخی این کتاب رو اگر امکان داره بیشتر برای ما توضیح بدیم.
ببین وضعیت تاریخیش از دو وجه، یعنی یکی که به رسم ساگاهای اسکاندیناوی در حقیقت میاد یک خانواده رو از به شکل شجره نامه‌ای مورد بررسیش قرار میده، یعنی اون آقای ابراهیم اسماعیلی که بزرگ اون خاندان به نوعی به حساب میاد و حالا این اسم ابراهیمش و این که همسرش هم سارا اسمش و اسم فرزندانش یکی اسماعیل یکی اسحاق و اینها، همه یه وجه تمثیلی و پینامتی هم به داستان میده. در این حال که ما داریم داستان این خاندان رو میخونیم، ما در واقع داریم یک مرور میکنیم تاریخ ایران رو از زمان ارزم به حضور شما حمله افغان ها و همینجوری میاد جلو تا در واقع دوران قاجار مشروطه و میرسه به زمان معاصر. و در حقیقت توی هر کدوم از این برهه های تاریخی ما تقریبا همین دوالیتهی که در بخش قبلی صحبتان بهش اشاره کردم، این تقابل نیروی روشنفکری به نوعی در مقابل نیرویی که میخواد محافظه‌کار هست و میخواد ساختار قدرت رو حفظ کنه، به نوعی داریم میبینیم. و حالا سرنوشت آدم های این روزگار یه خورده داستان از این منظر بچه شاید ناتورال پیدا کنه، یه جور ناتورالیسم تاریخی این نخواهیم بگیم ماتریالیسم تاریخی پیدا میکنه. و از سوی دیگر در حقیقت میاد و روند تحول اون قهرمان اصلیمون که اون استاد دانشگاه است و آدم محافظه‌کاری و یواش یواش انگار از سرزنش خودش و از به یاد آوردن گذشته ها متحول میشه و تصمیم میگیره که روند زندگی خودش رو تغییر بده، به اینجا میرسیم.
خب بخش بعدی در واقع بخش در حال حاضر رمانه، بزنگاه رمانه که داره میره جلو و روایت میکنه. اگر به این بخش بازگردیم، کاراکتر قصه این رمان به همون طوری که شاید مرسوم بوده در رمان نویسی آن زمان، آیندهش، گذشتهش و حالش کلن در رمان روایت میشه. این شیوه پردازش به کاراکتر، شیوه پرداختن به این نوع کاراکترها از چه نوعیه و آیا اون زمان مرسوم بوده که همیشه بیان در یک جای شروع کنن به فرض گذشته کاراکتر رو بگن، شیوه کودکیش رو بگن که ما قانع بشیم چرا مثلا این فرد این خشونت رو داره، این رفتار رو داره؟
ببینید این یه حکم کلی که نبوده، برای ما میدونیم که دو نوع نگرش تو ادبیات داستانی ما خیلی پررنگ بوده. یکی نگرش ناتورالیستی از آن دست که مثلا هم هدایت را یه هایی ازش رو بروز میده، هم صدف چوبک مثلا به عنوان نمونه شاخصش، و یکی هم نگرش اگزیستانسیالیستی شاید به نوعی بخوایم بگیم. عرضم به حضور شما که حالا اتفاقا داستان شهردادی خورده توی یه موقعیت ضد جریانی اتفاق میفته، یعنی حداقل این خطوط تبارشناسانه رو به شکلی در هم تنیده و متراکم عرضه میکنه و خب تو فرم هم واقعا دستاوردهایی داره برای خودش. یه مقدار برمیگره جواب سوال به این که حالا تز یک اثر داستانی اصلا چی هست، قرار است این ریشه‌یابی بخشی از ماجرا باشه یا نباشه. ببین به هر حال ما داریم تو راجب دورانی صحبت میکنیم که همه آدم ها داشتن به پشت سر نگاه میکردن و میگفتن چه شد که همچین شد، یعنی اتفاقی این قضیه چی شد که همچین شد. فکر میکنم بعد از ناکامی انقلاب مشروطه سوال بنیادین تمام نویسندگانی بوده که توی تیه اجتماعی قلم میزدن، همه شما حتی راوی بوفکور هم داره به گذشته نگاه میکنه که بگه چه شد که به این روز افتادم یا افتادیم به عبارتی. بنابراین خب شاید سابقه خودم از این منظر به شکل اگه بخوایم بگیم خیلی محتوایی کانتنت قضیه رو بخوایم در نظر بگیریم مستثنا نیست. چیزی که متغیرش میکنه اون بافتیست که مورد استفاده قرار میده، اون بافت فرمالیست که توی متنش مورد استفاده قرار میده.
شبیه هول رو در واقع جزء کدوم دسته از رمان‌های ایران میشمارید؟
رمان‌های سوبژکتیوی که در حقیقت بنمایه‌های ادبیات مدرن و پسا مدرن ما رو میسازن و تا حد زیادی ضد جریان، یعنی کمتر رمانی ما مشابهش میبینیم توی دهه‌های بعدی حتی و پیش از اون هم کمتر داریم نمونه‌هایی رو که مشابه این رمان باشن. مثلا شاید نزدیکترین یه خورده بخوام بگیم مثلا اثر خیلی بهش نزدیک باشه شاید بعدا مثلا تو همون یعنی تو همون هول و هوش شاید شازده احتجا و اثر نزدیکی از نظر فور بهش و حتی یه خورده هم نظر همون مرور تاریخی که از نظر داشتیم صحبتشو میکردیم، ولی من به عنوان یه اثر تجربه گرا میشناسمش و یه اثری که در تجربه گرایی خودم خیلی رادیکال هستش، یعنی مدام بدم اثر جاه طلبانه است توی حیطه ساختاری.
آیا رگه هایی از تأثیر نویسندگان غیر فارسی زبان روی این اثر میبینید؟
قطعا همینطور هستش. نمیدونم، یعنی نمیخوام انگی بزنم چون هیچ قطعیتی توش وجود نداره، ولی احتمال داره که مثلا نویسنده با نویسنده اگزیستانسیالیست فرانسه آشنا بوده باشه، خونده باشه، مثلا کامو خونده باشه، سارت خونده باشه، یا یه خورده توی هیته فرمش شاید پروست خونده باشه، یا حتی اون ورد نویسنده آمریکایی شاید فاکنر خونده باشه. اینا رو من قطعیتی درش ندارم. طبیعتاً به هر حال هیچ اثری که اوریجینال در واقع خدادادی نیستش، یه جوری داره توی متنای دیگه سیر میکنه و تاثیر میگیره. اینکه حالا این تاثیر خودش تبدیل به یک محصول اوریجینال بشه یا به عبارتی بخوام بگیم که درصد بالایی از اوریجینالیتی رو از خودش بروز بده، این اهمیت پیدا میکنه دیگه، وگرنه همه آثار یه جوری تحت تاثیر آثار پیشین خودشون هستن.
بسیار عالی. بعد نیست که دوباره برگردیم به درون مایه خود رمان، رمان نوشته هرمز شهدادی با نام شب هول. در این رمان شاهد این هستیم که شخصیت رمان یک خشونتی در رفتارش داره و همونطوری که تو خود رمان ما اون رو میخونیم، این خشونت به اون قبلا وارد شده و اون رو منعکس میکنه توی رمانش. آیا به نظرتون این نماینده یا نمایش هیته خاصی از رمان نویسیه؟
ببینه، حالا اون خشونتی که میگی تو سبب حال در دو وست اتفاق میافته دیگه. یعنی یه جا ما در واقع راجب شخصیت اسماعیل مثلا این خشونت یک خشونت به خیشتنه، در قبال خیشتن داره خشونتی انجام میده، گاه خودش رو ملامت میکنه، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه، یه خورده حالت بخوایم بگیم مثلا مازوخیستیک پیدا میکنه. از اون طرف یک خشونتی داریم که نوک پیکانش به سمت جامعه هستش و کاملا خشونتیست کانالیزه شده از توی ساختار قدرت. تقابل این دو خشونت در حقیقت حتما از چند وجه قابل بررسی، یکی اون وجه جامعه شناسانه ماجراست که اصلا کانسپت روی رمان هم بر اساس اون ساخته میشه و بچه دیگه است که من از نظر هنر شهدادی تو شخصیت پردازی تدریجی که در کل رمان توضیح شده، هر چند که جایی آدمو سردرگم میکنه به خاطر فرم تو در تویی که انتخاب کرده و روند غیرخطی زمانیش، ولی جای دیگه در حقیقت ما این لایه های روانی یعنی کنش روانکاوانه توی شخصیت ها میبینیم و همچون که پیشتر گفتیم یه آخر رو سعی میکنیم کنش روانکاوانه رو بخواهیم یه خورده فرویدی ریشه یابی کنه که یعنی کجا نشأت میگیره. یعنی حالا اگه نخواهیم بگیم فرویدی حتی میشونیم بگیم یه خورده داروینی ناتوریستی سعی میکنه که این روش رو بکنه و ببینه که از کجا نشأت میگیره. نهایتا احتمالا این هم جزء تزهای کتاب بوده که بخواد به این برسه که در واقع اتفاقاتی که بر سر این ملت می آید ریشه در گذشته هایی دارد و ریشه در قرنها سرکوب، قرنها تحت ستم بودن و بسئله هازا.
برگردیم به نام خود رمان، شب هول. چرا شب هول؟
اونو که من والا گفتش معنا فی بدن شاعر، من که تز خیلی دقیقی نمیتونم راجع به این قضیه بدم که چرا این اسم رو براش انتخاب کرده، ولی احتمالاً حالا احتمال بینامدی میشه براش داد و خب خود مفهوم ساخته میشه به خاطر اینکه داستان داره تا یک شبانه روز میگذره و اون چه یک شبانه روز هم در واقع کاراکتر اصلی مدام در هول و ولا هستش در حقیقت و فکر کنم خودش توجیه کنه دیگه.
خیلی ممنون علی جان. خود کتاب رو شما دارین درسته؟
بله بله.
جلد روی کتاب چیه؟
یعنی عکسش؟
آره، طرح جلدش چیه؟
طرح جلد خاصی نداره دیگه، همون در واقع اشتباه نکنم همون طرحی که روی این ناشر فکر کنم کتاب زمان باشه که همه طرح جلداش یکسانه دیگه، کتاب بهرام صادقیش هم همین شکلیه،
یعنی چیز خاصی نیست
تا جایی که یادمه کلن. آره طرح جلدشون همین بوده.
آیا کتاب ویراستار خاصی هم داشته؟
یه یونیفورم داشتن که فقط تیتر رو عوض میکردن. تا جایی که من میدونم این کتاب زمان طرح جلد خاصی طرح نمیکردن فرش.
و در رابطه با ویراستاری کتاب، آیا فرد خاصی ویراستاری کتاب رابطه داشته؟
اون آشه راستش من اطلاعی ندارم که اینطور بوده یا نه.
خب
به هر حال یه چیزی هستش که با آقای ابوالحسن نجفی میگن قصه های کتاب یه ارتباطی داره، حالا اگه خود او هم در این ویراستاری نقشی داشته یا مثلا آقا گلشیری دستی کشیده بهش، من بی اطلاع.
شما بی اطلاع. آیا چیزی مونده که بخوایم بیافزاییم بهش؟
نه دیگه فکر میکنم دیگه اصل ماجرا رو راجعش صحبت کردیم و کتاب مهمیه و امیدوارم که باز احیا شه و باز بهش رجعت کنیم و یاد بگیریم ازش.
علی جان خیلی ممنون، محبت کردی و هرمز شهدادی کتاب شب هول رو برای ما و شنوندگان این برنامه معرفی کردی. شب شما بخیر و
قربان شما، انجام وظیفه کردیم، شبت خوش.
خدا نگهدار. از شما خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه ما رو دنبال کردید. دعوتتون میکنم به شنیدن داستان این جلسه رادیو نوشته، نوشته خانم پریسا زرین قلم.
پریسا زرین قلم، اسپیرال طلایی. معمولا یکی از همین وقت هاست که میگویم لعنتی چقدر خوب بود و بعد لبم را میگزم که این ایده میتوانست مال من باشد، اما حالا مثل دستمال چرکی که کسی به ما تحت گوهیش مالیده باشد غیر قابل استفاده است. لعنتی چطور ممکن است موضوعی به این سادگی فقط به مغز او رسیده باشد؟ اصلا همین موضوع ساده از کجا به او رسیده یا میخواسته به مغز من برسد؟ حتما همه اینها واقعی بوده. بله، تردیدی در نبوغ و ذکاوت من نیست. تنها تفاوت من تجربه است. او همه این داستان را زندگی کرده و من نه. در غیر این صورت باید بپذیرم شکست بزرگی خوردم در کاری که از نظرم بهترین کارم بوده. این لعنتی می تواند دیوانه ام کند. همانقدر که فکر کردن به شانس متولد شدنم در جایی دیگر، با پدر و مادری دیگر، با همشهری ها و برادری دیگر همیشه بی انتها می ماند. که اگر این من نبودم، خود من بودم که از جبر جغرافیایی فراری بی نهایت زیبا می کردم. یا او هم لعنتی دیگری بود که حسدم را برمی انگیخت. لعنتی این می توانستم من باشم. با موهای بور و لبهای صورتی می توانستم هر یک شنبه صبح اتاقم را با روزهای قرمز هلندی شبیه اتاق زنی تازه بالغ درست کنم و موهایم را وقتی توی آینه خودم را تحسین می کنم شانه کنم تا آنجا که شانه و مو هر دو به زانوهایم برسند. چه فرقی می کرد؟ من اگر حالا در حیرت ناکامی سهمگین ادبیم توی این کاناپه فرو نرفته بودم، اگر این نویسنده بی شرف را لعن و نفرین نمی کردم، لابد او بودم. همیشه همینجاست که مادرم را نگاه میکنم. او به حد کافی خوب است، اما فقط همین. هیچ وقت رانندگی درست و حسابی نداشته. زندگیش ترس است. ترس از عدم صلح و اعلان جنگ بین اعضای خانواده. بدون در نظر گرفتن حق و ناحق. او میتوانست کمی ماجراساز باشد یا موقع غذا خوردن توصیه‌های تکراریش را از برنامه‌های تلویزیونی اعلام نکند. لعنتی، مادر من میتوانست مادر آن دیگری هم باشد. ممکن است خالهای سیاه درشت داشته باشد و لعنت به این نویسنده، ولی لااقل قد بلندتری داشت. موقع راه رفتن سرش را بالا میگرفت و کتابخانه عظیم از ادبیات داستانی را پیشکشم میکرد تا روح پر استعدادم را شکوفا کند. هر هفته یک پیشنهاد جدید. این را خوانده ای؟ بی نظیر است. با خودت میگویی کاش به ذهن من رسیده بود. چه حیف شد حالا این داستان مصرف شده و تمام. شکل یک جنازه است. بعد دستهایش را روی سینه چفت کند و بگوید حتما بخوان، حتما خوشت می آید. و بعد از ندامت و شرمساری حاصل از عجز ادبیم خودش برایم سخنرانی می کند. تاریخ ادبیات جهان همیشه چون ماری است که در حال پوست انداختن وسط مرداب بدون قوه بینایی سعی می کند با زبانش بو بکشد و به طعمه ای نزدیک شود، با وجود همه درد و فلاکتش. و من هضم می کنم از مغز مادر جدیدم. چه فرهیخته. هرچند شاید در حالی که به صورتش خیرم و سعی می کنم بسیار هوشیار جلوه کنم تا چند دقیقه بگردم به دنبال ارتباط مار با تاریخ ادبیات جهان، اما او حتما رانندگی بهتری دارد. سر مردهای زرنگ خیابانی داد می کشد و مسیر را از آن خودش می کند. همین وقت است که دلم می خواهد پدرم لال شود. دهانش را باز نکند که به یادم بیاورد نویسنده لعنتی کجا بزرگ شده که چنین زیبا تجربه می کند. چنین دلربا بدبختی می کشد و زجرش را پیشکش ناشرانی می کند که از سر و کولش بالا می روند. او حالا کجاست؟ با خودش فکر کرده او می توانست من باشد. نویسنده خورده پا با تلاش های بیوقفه و سوزناکش برای سر سوزنی تکان دادن مخاطب. پدرم مدار دانش خانوادگی می توانست تا این حد بی‌حاشیه و ساکت نباشد. او هیچ به تجربه های من اضافه نکرده و نخواهد کرد، حتی با واقعی دردناک. پدرم می توانست بیمار باشد. خدایا چی بهتر از این؟ من یک نویسنده‌ام و این بار برگ برنده توی دستم بالا و پایین می پرد. من اینجایم بیماری، ترس و یک تجربه بی‌نظیر. می توانستم زبانم را برای این نویسنده زرنگ تکان دهم. ببین، من اینجایم با کاغذهای از زندگی واقعی که فقط مال خودم خواهد بود. مادرم با سر افراشته چروکهای صورتش بیشتر می شد، اما عینکی با قاب سیاه کلفت می زد و در حالی که کتابی را برای هزارمین بار می خواند سعی می کرد به من روحیه ببخشد. چیز مهمی نیست، به هر حال درمان می شود. امشب تو بیمارستان بمان، تجربه جالبی است. و پیش از آن که راهی شوم بگوید موهایت را از زمین اتاقت جمع کن. لعنتی، اگر همه اینها من بودم جای من چه کسی بود؟ با موهای کوتاه و شلوار پر از لک فرزند اینها می توانست شبیه همزاد من باشد، ولی جای دیگر. مادرم هرگز نمی توانست خواهش کند دست از نویسندگی بردارد، چون حتما به حد کافی سماجت داشت. یا شاید تازه آن موقع بود که پدرم مریض می شد و روایت به کل تغییر می کرد. او در خانواده متوسط با حواشی اجتماعی تهوع آور با مشکلی پردردسر دست و پنجه نرم می کند و مادر خانواده در راه رسیدن به بیمارستان هر بار به هزار مرد زرنگ و پررو راه می دهد. آن وقت است که می گویم اهلنتی، او خود من بودم، چرا نماندم تا بنویسم؟ او می توانست خود من باشم و زبانم را برای باقی نویسنده های درشت بیرون بیاورم و برای نگاه خریدار ناشرها پشت چشم نازک کنم. اینجور وقت هاست که می گویم هر جا هستی در این لحظه احتمالاً هیچ چیز به ذهنت نخواهد رسید که راجع به آن بنویسی، چه برسد به دیدن و شنیدن. اینطور وقت هاست که می گویم این ایده از من است. حالا که این من نیستم، چه کسی جرأت دارد بگوید موهایت تا روی زانو آویزان نشده و عینک سیاه مادرت را خودت برایش نخریده ای تا وقتی کاهوها را خورد می کند بتوانی داستانی پیدا کنی، مثل جرقه ای از جایت بجهی و بیان که دیگر نگاهش کنی تا یاده رانندگی لج دراورش بیفتی چند سطر ابتدایی را با هیجان بنویسی و با خودت بگویی ادامهش بعدن، فعلا استراحت می کنیم. قلم ها زمین.
به پایان ششمین جلسه رادیو نوشته رسیدیم. از شما خیلی ممنونم که ما رو دنبال میکنید. شما میتونید پادکست رادیو نوشته رو روی تمامی پادکست خوان‌های موجود دنبال کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. این برنامه در شهریور 1398 ضبط میشه.